أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى به همه ما قدم صدق و قدم ثابت در مسیر اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مطالبی که در کتاب شریف کامل الزیارات مطرح شده، تقدم خلقت زمین کربلا نسبت به زمین مکه هست. زمین کربلا را خداوند تبارک و تعالی زودتر از زمین مکه آفرید، خیلی هم زودتر آفرید، 24 هزار سال فرمود مثلا، یا اعداد دیگری. یعنی چی زودتر آفرید؟ ما نمیدونیم یعنی چی زودتر آفرید. یعنی آیا قطعه زمین کربلا رو یه تیکه زمین آفرید بعد کم کم زمین بزرگ شد مثلا، یا نه این تقدم اصلا تقدم رتبی هست، یعنی کل کره زمین آفریده شد اما در عین حالی که به حسب زمان با هم آفریده شد، اما زمین کربلا بسیار بسیار مقدم هست به لحاظ شرافت و رتبه بر زمین مکه، و از این تقدم رتبی و فضیلت تعبیر شده است به تقدم در خلقت. حالا این کدوم یکی از اینها از چطور هست، ما این جهت شو کاری نداریم و خود این مطلب هم این مطلب مهمی است. ما گاهی با آیات کریمه قرآن برخورد میکنیم یا با روایات اهل بیت علیهم السلام برخورد میکنیم، روایت به قول آقایون مثلا میگن متشابهه، ما نمیفهمیم. خیلی خوب، اون جهتی که متشابه هست و نمیفهمیم رها میکنیم فعلا، اما یه سری چیزا میفهمیم، اون مقداری که میفهمیم رو نباید رها کنیم. چون فرمودن که خداوند زمین کربلا را زودتر از زمین مکه آفرید و ما نمیفهمیم که یعنی چی که زودتر آفرید، چون این مطلب را نمیفهمیم، پس این روایت را از دایره معارفی خود بیرون کنیم. این غلط، این کار ما نباید این روایت را رها کنیم. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام وقتی این جمله را میفرمود میدانست که ما نمیفهمیم. با این که می دانستند که ما نمی فهمیم فرمودن. چرا فرمودن؟ چون ما یک جهتشو نمی فهمیم، چهار تا جهت دیگه، ده تا جهت دیگه رو می فهمیم. ما اصل کیفیت خلقت زمین را نمی دونیم به چه شکل بوده، به خاطر همین تقدم زمین، تقدم خلقت زمین کربلا به کعبه رو نمی فهمیم. خیلی خوب، ما چون در مبدأ آفرینش و کیفیت آفرینش نبودیم و خبر نداریم به چه نحوی انجام شده، تقدم خلقت یک زمین بر زمین دیگر را نمیفهمیم به چه کیفیتی بوده. خیلی خوب، این بخش رو نمیفهمیم، اما میفهمیم غرض امام صادق علیه السلام از بیان این جمله چی بوده. حضرت میخواسته بفرماید که زمین کربلا نسبت به زمین مکه شرافت دارد. زمین کربلا نسبت به زمین کعبه افضل است. این رو میخواسته بفرماید و میخواسته بفرماید اون موجودی که افضل است باید زودتر آفریده بشه. اگر خداوند یه موجودی رو زودتر آفرید یعنی افضله. اینو میخواسته بفرماید. اصلا کلام ریخته شده است برای بیان فضیلت و برتری زمین کربلا به زمین مکه. پس ما از این روایت این برداشت رو میکنیم، شکی نداریم که زمین کربلا در بین زمین ها تقدم دارد بر زمین کعبه و مکه، تقدم رتبی، شرافتی، فضیلتی. درسته تا اینجا؟ نکته دوم، چرا زمین کربلا برتری دارد بر زمین کعبه و مکه؟ به خاطر این که این زمین قابلیتی دارد، شرافتی دارد که زمین مکه ندارد. اون قابلیت چیست؟ این نور نوری داره میتونه بدن سیدالشهدا رو در خودش بگیره. رابطه این زمین با امام حسین بیشتر است از رابطه زمین کعبه با امام حسین، برای همین میشه افضل. یا به طور کلی رابطه این زمین با اهل بیت قوی تر هست از رابطه زمین کعبه با اهل بیت. چطور رابطه این زمین با امام حسین باز افضل قوی تر هست؟ باز اونم میتونیم بگیم نمیدونیم، اشکالی نداره. جایی که نمیدانیم را باید بذاریم، اشکالی نداره، فعلا نمیدانیم، رد میشیم. اجمالا اما میدونیم رابطه این زمین با اهل بیت بسیار قوی تر هست، تقرب این زمین به اهل بیت، تحمل انوار اهل بیت در این زمین بسیار بیشتره. خب خداوند تبارک و تعالی اول زمین کربلا را، دقت بفرمایید، این مطلبی میخوایم بگیم ها، اینا داستان سرایی نیست، یه مطلبی میخوایم بیان کنیم. آیا اول زمین ها را خداوند تبارک و تعالی امتحان کرد؟ بله، خداوند تبارک و تعالی بدون امتحان به موجودی فضیلت نمیدهد. آیا نمی شود خداوند تبارک و تعالی طبق علم خودش قبل از امتحان به موجودی فضیلت بده؟ چرا میشه؟ قبل از اینکه خداوند از شما امتحان بگیره به شما فضیلت بده. مثلا چه فضیلتی؟ مثلا میگم شما رو در یه خانواده خیلی خوب به دنیا بیاره. یا آقا من هنوز امتحان ندادم که. خداوند میداند که تو اگر امتحان بدهی نمرت میشه 20. شما رو از اول میذاره توی مدرسه خوب، توی جایگاه خوب. این را میداند. خداوند میداند، علم دارد که اهل بیت علیهم السلام در دنیا و در همه عوالم هر وقت امتحان میدن میشن اول. خدا اینو میدونه، درسته یا نه؟ خدا عالمون ازلا معلوم است دیگه، خدا علمش به همه چیز قابل تغییر نیست. علم خدا قبل از خلقت اشیاست. علم خداوند لازم نیست اون شی محقق بشه، ایجاد بشه تا خدا علم پیدا کنه. خداوند قبل از تحقق اون شی عالمه. خب پس خداوند میداند که اگر ائمه ما در هر امتحانی در هر عالمی امتحان بشن اول میشن، درسته؟ از ابتدا اهل بیت رو اول میآفریند و افضل میآفریند. خداوند میداند در بین زمین ها زمین کربلا در امتحان های در بین زمین ها اول میشود، از اول کربلا رو اول میآفریند، به او فضیلت میدهد. البته فضیلت زمین کربلا قابل ازدیاد هم هست، زیادتر هم میشه، مشکلی نداره. خب پس زمین کربلا را در این قطعه از زمین چه کسی قرار داده؟ خداوند. چه کسی زمین کربلا را محل قبر سیدالشهدا انتخاب کرده است؟ خداوند. همه کار دست خداست. اون خاصیت هایی که در تربت کربلا هست را چه کسی قرار داده است؟ بازم خداوند. انبیا بعد آمدن رو زمین، حالا زمین کربلا آفریده شد و کره زمین هم آفریده شد، به هر نحوی بود سالیان سال گذشت، حضرت آدم آمدن روی زمین. خداوند به حضرت آدم دستور می‌فرماد که شما باید بری زیارت زمین کربلا. چرا؟ چون این زمین یک زمانی بدن سید الشهدا درش دفن خواهد شد و من خدا از همین الان یا از قبل از اینکه شما حضرت آدم به دنیا بیایی در دنیا قرار بگیری، من به این زمین کربلا فضیلت دادم، شما باید بری در این زمین کربلا منو عبادت کنی، باید بری در این زمین کربلا گریه کنی برای امام حسین، توبه کنی، استغفار کنی، نماز بخوانی، دعا بخوانی. حضرت آدم میفرماد سمعا و طاعتا، چشم، من میرم تو زمین کربلا. بعد این زمین کربلا 4 فرسخ در 4 فرسخ، خداوند میفهمه حد داره، مثل حرم خانه خدا حد نداره، یه حدی داره دیگه، اندازه داره، زمین کربلا هم حد داره، اندازه داره. حضرت آدم وارد زمین کربلا میشن. این که حضرت آدم به عنوان مثال دارم میگم، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، تمام انبیا همینه، وارد زمین کربلا میشن. کجای این زمین از همه افضل؟ خدا یا این زمین آیا همش با هم مساویه یا نه؟ خدا میفرماد نه، این زمین درجات داره، یه جاهای فضیلتش بیشتره. کجا از همه بیشتره بفرمایید؟ محل قبر سید الشهدا علیه السلام. در عین این که هنوز امام حسین علیه السلام اونجا دفن نشدن، اصلا بدن عنصری سید الشهدا هنوز به دنیا نیامده، در زیارت امام حسین هست. بکت حسماوات و من فیها و الارض و من علیها و لما یتع لابتیها، گریه کرد آسمان ها و اهل آسمان ها و زمین و اهل زمین بر امام حسین، در حالی که امام حسین از پا روی زمین نذاشته بود، از قبل گریه کردن. این زمین کربلا از قبل انتخاب شده، گریه آسمان ها و زمین از قبل شروع شده. ارتباط انبیا با قبر سید الشهدا از قبل شروع شده، گریه های انبیا بر مصیبت سید الشهدا قبل از وقوع حادثه عاشورا اتفاق افتاده. حضرت آدم علیه السلام یا سایر انبیا مشرف میشن به زمین کربلا که امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات فرمود ما من نبی الا وقد زار کربلا، هیچ نبی نیست الا اینکه زیارت کرد کربلا را. همه آمدن زیارت کربلا، همه انبیا، که ما اصلا اسمهای اونها رو نمیدانیم، اصلا خبری ازشون نداریم الا 30 تا 40 تا پیغمبر، ما اسماشون رو میدونیم و نقل هایی از اکثر انبیا رو ما نمیدونیم، اما همه آمدن زیارت کربلا و باید می آمدن و باید گریه می کردن. این زمین کربلا رو داشته باشید تا من این بخش دیگه ایرم بگم، اینم تذکری بهش بدیم. ماه رجب هم همینه، ماه رمضان هم همینه. ماه رجب مثلا بعد از آمدن پیغمبر اکرم که نشد ماه رجب، ماه رجب قبل از اسلام هم ماه رجب بود، همون فضیلت ها رو داشت، حالا به وجود پیغمبر اکرم فضیلت هاش بیشتر شد بلا شک، ولی فضیلت داشت ماه رجب با ماه شعبان و ماه رمضان با سایر ماه ها متفاوت بود. چرا؟ چون خدا از ابتدا ماه رجب را فضیلت داده بود. ماه رجب که وارد می نظام عالم را از ابتدایی که این عالم آفریده شده، خداوند آفریده، خدا تنظیم کرده، قرار گرفتن شکل افلاک با یکدیگر را خداوند تنظیم کرده، خداوند میداند در چه بازه‌های زمانی انوار ساطع می‌شود، جاری می‌شود. شما اسمشو بذارید انرژی مثلا که بهتر متوجه بشیم، انرژی‌های مثبت. یه زمان‌هایی هست افلاک پر میشه از انرژی مثبت، از امواج مفید مثلا، ولی که خود ذهن آشنا بشه عرض میکنم اینجوری. خدا از اول این دستگاه رو چیکار کرده؟ با هم مچ کرده، جفت و جور کرده، خدا استارت زده، خدا روشن کرده. خدا میداند که این اجزاء این عالم وقتی در چه شرایطی قرار میگیرد این برای شما مفیده، در ارتباط با شما که قرار میگیره شما این چاکراهای وجودیت باز میشه، میتونی انوار رو بگیری. اینا همه رو خداوند میدونه. شما اگر یه خورده فکر بکنید روی نکته‌ای که بنده گفتم یا که وقت نیست من توضیح زیاد بدم، اگر فکر کنید رو همین ابتدای عالم هستی به هر شکلی که بوده، چه کسی این قوانین را بر این عالم حاکم کرده؟ اگه ما توحید هستیم، موحد هستیم، خدا رو قبول داریم، میگیم خدا، قوانین رو خدا حاکم کرده، تمام قوانین را خدا حاکم. برای همین خداوند میداند ماه رجب چه اتفاقی میفته، به زبان انبیا و اولیا خبر داده. شب قدر چه اتفاقی میفته، خبر داده. خداوند بر اساس اون علم بی انتهاش که ابتدا انتهای خلقت تمام موجودات را میداند، روابط اینها را با هم میداند، حتی در روایات داره روزهای هفته را خدا تعیین کرده. یعنی این که ما میگیم یک هفته، چرا نمیگیم یک هشته؟ چرا نمیگیم یک نهه، یک شیشه؟ چرا بر اساس هفت تنظیم شده؟ اینا رو خدا انجام داده به زبان انبیا. یعنی انبیا آشکار کردن خدا این قانون هفته رو قرار داده و قانون ماه و قانون سال، تعداد روزها، تمام اینا رو خداوند تنظیم کرده. حالا به زبان حضرت آدم آشکار شده، مثلا به زبان انبیا آشکار شده، مردم نیومدن بشینن فکر کنن اسم امروز رو بذارن به زبان عربی یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء. مردم اسم نذاشن، اینا نصوص روایات ها، یک روایت، دو روایت، صد روایت، 50 روایت. این تعداد روزهای هفته رو خداوند تنظیم کرده، اسمهاش هم خدا گذاشته. حتی یوم الاحد رو خدا اسم گذاشته، احد، یوم السبت. برای همین هم فرموده مثلا تو روز چهارشنبه شما این کار انجام نده، در روز دوشنبه فلان کار انجام نده، در روز شنبه فلان کار انجام بده، روز یک شنبه مثلا و و و. در یک روایتی هست، برای اینکه این مطلب یه خورده واضح تر بشه، و در خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه از امام صادق علیه السلام میگه، راوی میگه، وسط حدیث رو من میخونم، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم، برای چی روز دوشنبه دوشنبه نامیده شده؟ حضرت فرمود سمیه به اسم هما، روز دوشنبه به اسم اون دو نفر فلانی و فلانی، به اسم اون دو نفر نامیده شده دوشنبه. دوی دوشنبه، این دویی که در دوشنبه آمده، اثنینی که در یوم الاثنین مطرح هست، ناظر هست به اون دو نفر. خب مثلا قبل پیغمبر اکرم یعنی اسم این دوشنبه نبود، چرا؟ بازم یوم الاثنین بود در عرب، منتها این اسم رو عرب نذاشته، انبیا آوردن، انبیا این روز گفتن دوشنبه، انبیا هم که از جانب خدا حرف میزنن. چرا خداوند تبارک و تعالی اسم امروز گذاشته دوشنبه؟ فرمود این سمیا به اسم هما، نامیده شده به اسم اون دو نفر. گفتم آقا سمیا به اسم هما ولم یکونا، این دو نفر هنوز به دنیا نیامده بودن، روز دوشنبه به اسم این دو نفر نامیده شده، یعنی چی؟ ببینید افق نگاه امام صادق علیه السلام رو، ببینید چطور ذهن افراد رو، نگاه افراد رو باز میکنن به یک عوالم دیگری، به یک حقایق دیگری. طبیعی سوال پیش میاد دیگه، میگه آقا این دو نفر هنوز به دنیا نیومده بودن، از 400 سال قبل، 500 سال قبل به قول ما، از اجداد ما همه میگفتن دوشنبه، یعنی اونها به خاطر این چیه، موضوع چیه، سواله. من نمیخوام حدیث خیلی طولانی توضیح بدم، فقط اون شاهد حدیث. فقال له ابو عبدالله علیه السلام اذا حدثت فافهم، وقتی من دارم باید حرف میزنم بفهم، ببین کی داره برات حدیث میخونه، ببین چه کسی داره با تو حرف میزنه. زمانی که یه حدیثی از ما به تو میرسه بفهم، درست فهمتو به کار بگیر، شعورتو به کار بنداز، عقلتو به کار بگیر، متوجه باش چه کسی داره با تو صحبت میکنه و با چه حیطه علمی داره با تو صحبت میکنه، اینو بفهم. بعد حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی قد علم الیوم الذی یقبض فیه نبیه و الیوم الذی یظلم فیه وصیه. خداوند تبارک و تعالی میدانست رسولش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند میدانست که پیغمبرش در چه روزی از دنیا میرود و میدانست در چه روزی اون دو نفر به پیغمبر و به وصی پیغمبر ظلم میکنند. این روز رو میدونست. فسماه به اسمه ما. پس این روز دوشنبه را خدا نامید دوشنبه، که این اسم دوشنبه یک رمز به این خدا و اولیای خداست. اونا میدونن که انبیا میدونن این ناظر به چیه، در این روز قرار چه اتفاقی بیفته. همینطور مکانها، داشته میگفتیم زمانها هم همینطور، همین قاعده که داریم برای زمین کربلا میگیم در زمانها هم جاریه. خداوند میدانست در این زمین امام حسین علیه السلام شهید میشود، بزرگترین واقعه عالم در این زمین، یعنی در حقیقت ماجرای امام حسین علیه السلام اتفاق باید بیفتد و این باید در زمین اتفاق بیفتد. باید زمینش زمینی باشد که شرافت داشته باشد. پس با شرافت ترین زمین ها رو قرار داد، تقدم داد، شرافت داد که بزرگترین اتفاق در شریفترین زمین بیفته، چون این شریفترین زمین بعدا قرار بره بشه شریفترین جای بهشت. تمام عوالم با هم تنیده است، با هم مربوطه. یه زمین اینجا اتفاقی روش بیفته نیست، یه حادثه یه جای اتفاق بیفته بعد تمام بشه بره بعد امام حسین برن بهش اون زمین بره دنبال کارش نیست. اونجایی که امام حسین دفن میشود با امام حسین میره با اعلی الدین بهش، باید با هم مربوطن اینا. و این زمین هم بی جهت نمیشه فضیلت پیدا کنه هر زمینی بدن امام حسین رو بگیره. این زمین باید قبلا امتحانش رو پس بده، به قول ما مثلا این باید شرافت داشته باشه. فی الواقع کجای این زمین از همه بیشتر شرافت داره؟ مثلا محل قبر سیدالشهدا. محل قبر سیدالشهدا چی؟ تصادفیه؟ مثلا از چهار فرسخ در چهار فرسخ خداوند دیگه اینو معین نکرده بود؟ خدایی که روز دوشنبه رو دوشنبه مینامه و خدایی که زمین کربلا رو مشخص میکنه و قواعد نظام عالم رو جریان میده با دقت همه سر جاش، مثلا خداوند جزئیات رو دیگه کاری نداره؟ البته این جزئی هم نیست، خیلی کلی و مهمه، مثلا دیگه مسائل کار نداره. حالا امام حسین اصلا هر جای این زمین دفن شد شد، اینطور نیست دیگه. چقدر روایات داره که پیغمبر اکرم از قبل قبر مطهر سیدالشهدا رو کنده بودن، آماده کرده بودن. امام سجاد علیه السلام قبر نکندن، قبر آماده بود، فقط خاکا رو کنار زدن، قبر کنده شده بود، آماده بود. خود سیدالشهدا علیه السلام فرمود در کربلا حفره من آماده است، جای من آماده است، اگر من نرم کربلا چه کسی در اون حفره بخوابه؟ کسی نیست. گفت وقتی می آمدن می گفتن نرو کربلا، شما که می دونی آخرش چی میشه، یکی از پاسخ هایی نگیم خیلی پاسخ دقیق و عجیبی است، خیلی پاسخ عظیمی است. حضرت فرمود من اگر نروم چه کسی پس برود در اون حفره بخوابه؟ اینطوری نیست که شما نرو، مگه تنظیمات مگه در دنیا انجام شده؟ مگه بر اساس تصادف و اتفاق انجام میفته، انجام میشه؟ مگر ما اجازه میدیم کسانی که جاهل هستن به اسرار هستی که دشمنان ما باشن، یا حتی دوستان نادان ما، دوستان ما، عمده دوستان ما، مگر ما اجازه میدیم اینها تدبیر عالم رو انجام بدن و عالم رو جلو ببرن؟ که پس ما نریم کربلا، پس مثلا بریم در یمن، بعد در یمن کشته نشیم، به مرگ طبیعی از دنیا بریم؟ یا اینطوری نیست که همه اینها مشخص شده است. ما فضا رو مهیا میکنیم هر کسی درون خودش رو بیرون بریزه، امام تدبیر میکند، لذا جا مشخصه، جای قبر مطهر مشخصه، اونجا افضل قسمت های زمین کربلا هست. همینطور که این مشخصه، یعنی چی مشخصه آقا؟ منظورم چی هست مشخصه؟ یعنی از زمان حضرت آدم و قبل حضرت آدم ها، حالا من مثال عالم انسانی رو دارم میزنم، از زمان حضرت آدم محل قبر سیدالشهدا چی آقا؟ مشخصه. زمین کربلا هم مشخصه، زمین مکه هم، همه اینا معلومه. قبه امام حسین علیه السلام کجاست؟ اون مشخص هست یا نیست؟ اونم مشخصه. در حالی که تا قبل از زمان امام سجاد یا حتی امام صادق علیه السلام اصلا روی قبر مطهر سیدالشهدا گنبدی وجود، ولی قبه امام حسین بود یا نبود؟ بود. قبه جاش معلومه چقدره. یه وقتی گنبد حرم امام حسین میدونید یه حجره بوده دیگه، اتاق بوده، اتاق کوچیک روی قبر بود، قدیم اینطور بود دیگه، این گنبد و بارگاه که نبوده. این اتاق مثلا فرض بفهمید 4 در 4 3 در 3 نمیدونم 2 در 2 هر چی که بوده، این اتاقی که بنا شده بوده روی قبر مطهر سید الشهدا بالاش حالت گرد بوده مثل همین گنبد، ولی از خشت و آهک و گچ و آجر و از این چیزا، مثلا خیلی کوچیک بود این قبه. اون زمان قبه کجا بود؟ همین زیر این گنبده بود کوچولوه. قبل از اینکه این ساخته بشه قبه کجا بود؟ قبه نداشت امام حسین علیه السلام؟ چرا قبه داشت؟ اینجا این مکان کربلا و قبر مطهر سید الشهدا همیشه حرم امام حسین بود، همیشه نماز اینجا تمام بود. در امم گذشته حالا اگر نماز شکسته و تام داشتن، شکسته و تمام داشتن، اینجا همیشه تمام بوده. خاصیت این زمین اینه، حکم وطن رو داره. قبهش هم همیشه مشخص بوده. بله، ولی گاهی می اومدن معمارها بعدن می ساختن، کوچیک می ساختن، بزرگ می ساختن، کوچیک می ساختن، بزرگ. خدای نکرده، خدای نکرده. مثلا اگه وقتی حرم الان صاف بشه، خاک بشه، صاف صاف، دو مرتبه بخوان گنبد رو بسازن مثلا، صلاح بدونن به هر دلیلی بخوان گنبد بزرگتر کنه. الان گنبد حرم امام عسکری علیه السلام از گنبد حرم سیدالشهدا چی آقا؟ بزرگتره. خب اون معمار به دلایلی بزرگتر ساخته، چون اون معمار بزرگتر ساخته پس قبه حرم امام عسکری بزرگتره، قبه حرم امام حسین کوچکتره. اگه قبه حرم سیدالشهدا رو یه جوری میساختن و ذریح رو یه طوری میساختن که کسی اصلا نمیتونه زیر گنبد بره، یعنی ذریح بزرگتر، گنبد یه خورده کوچکتر، دیگه هیچ کس نمیتونه تحت قبه امام حسین بره. یعنی این حرف، این نوع نگاه، یعنی تدابیر امور بسیار عظیمه و مهمه عالم دست چهار تا معمار و بنا و نقاش و اینا باشه، که نمیشه که. قبه حریمش مشخصه، حالا برای ما معلوم کردن یا نه اون بحث دیگه، یا حالا حائره، بیش از حائره، اصلا کل آسمان قبه امام حسین هست، کمان که بعضی از محققین بزرگان اینطور گفتن، گفتن قبه سید الشهدا علیه السلام هر جایی است که دل کسی به امام حسین متصل بشه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری همینو میفرماید، حضور شما عرض کنم که علامه میرجهانی همینو میفرماید، بعضی بزرگان دیگه از معاصرین غیر معاصرین علما همینو گفتن، گفتن قبه امام حسین علیه السلام به تعبیر بنده قبه خضوع و خشوعه. اصلا این قبه قبه ظاهری نیست. خداوند که در عوض شهادت سید الشهدای به اون عظیمی یکی از اوصاف را قرار داده است که ول اجابت تحت قبته، اجابت دعا تحت قبه امام حسین است، دعا به این مهمی تحت قبه امام حسین مستجاب است. قبه رو نمیده دست بنده و جناب عالی کوچیک بزرگش کنیم که یک وقتی کسی نتونه بره تحت قبه. الان 40 مشرف میشن افراد زیاد، جمعیت اصلا میبینی طرف زیر داخل اصلا روضه منور نمیتونه بره، نهایت تو حرم بتونه دوری بزنه از صحن و میره بیرون و میره. این دیگه تحت قبه نرفته. الان قبه امام حسین علیه السلام دعا تحتش مستجابه. چه نحوه استجابت؟ دقت بکنید، اینم تو پرانتز بگم، چه نحوه استجابت؟ ببینید، یه صلوات باید بفرستید تا حواسا قشنگ جمع بشه تا من بگم محمد و عجل فرجه. خب این صلوات خوب بود، ولی یک صلوات خیلی جوندارتر بفرستید. اللهم صل علی محمد. این صلوات آقا معجزه است، صلوات معجزه است برای تسهیل امور، برای تیسیر امور و مشکلات. کسی اعصابش خورده آقا صلوات بفرسته، فقر داره صلوات بفرسته، گره به کارش افتاده صلوات بفرسته. این صلوات معجزه است، یعنی حداقل روزی 100 صلوات بفرستید و روز جمعه 1000 صلوات، کاری هم نداره. 1000 صلوات تقریبا میشه 30 الی 40 دقیقه، تقسیم کنید از شب جمعه که غروب میشه مغرب میشود، هر یک ساعت دو ساعت یک بار یه تسبیح صلوات بفرستید تا غروب روز جمعه، حتما 1000 تا صلوات و هر روز 100 تا صلوات و هر چی بیشتر بهتر. این صلوات اصلا عجیبه در عجیب است، انشاءالله باید یکی دو جلسه در مورد این ذکر صحبت کنیم. ذکری اعظم افضل مطلق داریم میگیم ما، ذکری اعظم افضل جامعتر از صلوات نیست. این صلوات قوغاست، خیلی باید قدر این ذکر رو دونست. برای همین شما اگر میخواید انرژی معنوی بگیرید، نورانیت بگیرید، فهمتون زیاد بشه، علمتون زیاد بشه، قوت بدنیتون اگه میخواید زیاد بشه، بیماریتون اگه میخواید برطرف بشه، متوسل بشید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. این که گفتیم صلوات بفرستین تا ما مطلب رو بگیم، چون مطلب خیلی مهمی هست، گفتم این صلوات باعث بشه که انشالله در ذهنها ثبت بشه. این مطلب مطلب مهمی است. بحث در ارتباط با اجابت دعا تحت قبه سید الشهدا بود که در عوض شهادت امام حسین به امام حسین داده شده. این اجابت دعا تحت قبه در کنار دو تا خصوصیت دیگه آمده، دو تا خصوصیت. اون دو تا خصوصیت این هست: یک، جعل الشفاعه فی تربته، مثلا حالا یکیش منظورم ترتیب نیست، یکیش اینه خدا شفاع را در تربت امام حسین قرار داده، یعنی این تربت، این خاک را خداوند طوری آفریده که منشأ شفاست، درسته؟ و ائمه را از نسل امام حسین قرار داده. یعنی چی؟ یعنی اصلا غیر از این نمی شود. امام حسین علیه السلام پدر 9 امام معصوم هستند، تکوینن این اتفاق افتاده. همونطور که این اتفاق به صورت قطعی افتاده و همونطور که شفاع در تربت امام حسین قرار داده شده به صورت تکوینی، اجابت دعا هم به همین قوت تحت قبه امام حسین قرار داده شده. این اجابت دعا غیر اون اجابت دعاهای عمومی که فرمودن اگه این کار کنی دعات مستجاب میشه، اگه این شرط رو رعایت کنی دعات مستجاب میشود، با وضو باشی، رو به قبله باشی، لباس تمیز باشی، نمیدونم قلبت متوجه باشد، متذکر باشد و آداب دعا رو رعایت کن، 24 25 تا آداب دعا، بعد موانع نداشته باشی، گناهکار نباشی، چنین نباشی، چنان نباشی تا دعای تو مستجاب بشود، این خداوند دعا را به قرینه اون دو تا خصوصیت دیگری که به امام حسین داده، که اونها یک خصوصیت های قطعی تکوینی بلا تغییر هست، این خصوصیت هم تغییر بردار نیست، دعا تحت قبه سیدالشهدا مستجابه. حالا البته یک نکته ای بگم، یک قدرت مطلقه خداوند دارد که ما خلاصش خیلی فعلا با اون کار نداریم، اون همه چی رو میتونه تغییر بده، اون جهت ما کار نداریم. یه قدرت مطلقه خدا دارد که ما هر قاعده محکمی در دین بیاریم دست خدا بسته نیست. این که میگیم دعا تحت قبه سیدالشهدا هست، مستجاب هست، نه یعنی این که نستجیر و بله خدا نمیتواند مستجاب نکند، نه، دست خدا بازه، اما به حسب قواعدی که خداوند در این دنیا قرار داده است، مثل اینه که دعا تحت قبه امام حسین مستجاب هست، یعنی مثل این که خداوند آتش را سوزاننده آفریده. چطور؟ شما میشه بری نسوزی؟ بله، اگه خدا به اون قدرت کلیش بخواد میشه شما بری تو آتش نسوزی، اما قاعده بر اینه که خداوند خلاف اینو قرار نمیده، خداوند آتش را سوزاننده آفریده، شما بری میسوزی. شما طبیعتاً باید طبق نظام توحیدی عالم از آتش توقع چی داشته باشی؟ حرارت داشته باشی، از آب توقع برودت و رطوبت داشته باشی مثلا، و امثال اینها. باید از تحت قبه امام حسین شما نگاهت این باشه، شما وظیفه داری نگاهت این باشه اصلا که دعا اینجا مستجابه. یعنی چی اینجا مستجابه؟ یعنی شما در کنار سیدالشهدا علیه السلام که قرار میگیری در تحت اون قبت الحسین، قبه امام حسین، یعنی محل خصوصی مربوط به امام حسین، حریم امام حسین، بست امام حسین، وقتی شما وارد میشوی دیگه اون شرایط دعا و اون موانعی که مانع اجابت دعاست، یا اون شرایطی که ایجاد اقتضاء میکند تو مقتضی میشوی دعات مستجاب بشه، اونها دیگه نادید میشود. یعنی نادید میشود به این معنا که انگار تمام اقتضاعات در تو بالفعل میشود و تمام موانع کنار میرود به واسطه قرب تو به سیدالشهدا علیه السلام. تو رفتی تو خانه امام حسین، تو خانه امام حسین علیه السلام که رفتی، اونجا حاضر شدی، دیگه تو کاملا مستجاب الدعوه ای. قاعدش اینه، باید این اعتقاد داشته باشی. خدا اینطور قرار داده. این فضیلت تو نیست که تو بخوای بگی نه مستجاب نیست، این فضیلت امام حسینه. انکارش انکار فضیلت امام حسینه. مثل اینکه تو باید به تربت امام حسین اعتقادت این باشه این شفا میده، کارش اینه اصلا، برای این خدا آفریدش، این خصوصیت هم درش قرار داده، این به خاطر امام حسینه. شما تحت قبه دعات مستجاب هست به خاطر امام حسین علیه السلام. تا اینجا درست شد؟ منتها یک نکته ای هست، دعا تحت قبه سیدالشهدا قطعا مستجاب است، نوع ظهور اجابت متفاوته. در روایات هم داریم، مطلب من در آوردی نیست. شما یه وقتی چیزی میخوای به خاطر همون رحمت امام حسین. ببینید این آقا، این دقت بکنید، این سر کار گذاشتن نیست، این دور زدن و پیچوندن نیست، این یک قاعده اصلا فطری بشریه. شما وقتی به بچت میگی پسر فردا بیا هر چی بخوای من بهت میدم، اگه فردا پسرت بیاد بگه من چاقو میخوام بزنم تو شکمم، شما دیگه بهش نمیدی. قاعده مطلبه. من که گفتم دعا تو مستجابه، دعایی که به نفع توه، به نفع بندگی و عبودیت تو هست، به نفع رشد معنوی تو هست، این دعا مستجابه، نه دعایی که شهوترانی رو در تو قوی تر کنه ولو به ضرر تو باشه، تو رو از امام حسین دور کنه. تو آمدی کنار امام حسین علیه السلام، فرض کنیم ما دعا میکنی از امام حسین دور بشی، امام حسین به خاطر اینکه تو رو دوست داره این دعا تو مستجاب نمیکنه. توجه میفرمایید؟ دعا مستجابه تحت قبه، اما ظهور اجابت متفاوته. یه وقتی هم از شما چیزی میخوای به نفعت هم هست، به نفعت هم هست، دعات خوبه، حضرت چیز بالاتر بهت میده. الان برات معلوم نیست، بعدا میفهمی، میبینی به نفعت بود. حضرت چی کار کنه؟ خودت چی میگی؟ خودت میگی بهتره رو بده یا پایینتره رو بده؟ میگی بهتره رو بده، بهتری که خیلی بهتر هست. تا توجه فرمودید؟ لذا میبینید شما ظهور اجابت دعای شما تحت قبه شکلهای گوناگون پیدا میکنه، انواع مختلف پیدا میکنه. مثال میزنم، طرف از پدرش موتور میخواد، پدرش بهش ماشین میده، یا موتور مدل پایینتر میخواد، مدل بالاتر میده. این نمیگه تو چرا خواسته منو برآورده نکنی، میگیم آقا ممنون، شما دعای بهتری، اجابت بهتر کردی، کریمانه تر، من بنزه عقل خودم خواستم، شما خیلی بالاتر دادی، یه جوری حاجت منو برآورده کردی که 10 تا کار من راه افتاد، 10 تا مشکل من برطرف شد. دعا تحت قبه سیدالشهدا علیه السلام این به این نحو است. حالا برگردیم، این بس پرانتز بسته، برگردیم این قبه به این مهمی که دعا تحت قبه سیدالشهدا علیه السلام مستجاب است، آیا می شود حد و حدود این قبه را انسان‌هایی که هیچ خبر از اسرار عالم ندارن مشخص بکنن؟ میشه؟ نمیشه. پس حد و حدود قبه سیدالشهدا علیه السلام قطعاً این گنبدی که الان هست نیست. آقا یعنی تحت گنبد ما تحت قبه نیستیم؟ چرا هستی؟ ما نگفتیم این اصلاً کنار قبر سیدالشهدا، اما این قبه ظاهری بگید آقا نیست، چون زمانی بود که اصلا این گنبد و بارگاه و حرم و دیوارها و سقفها نبود، ولی قبه الحسین بود. اون کجا بود؟ اون قبه چی بود؟ اون قبه ظاهری نبود. و شما هم نمیتونی بگی، حالا بنده نمیخوام وارد دقایق بشم، شما نمیتونی بگی قبه امام حسین حائر، حائر زمینه، قبه آسمانه، حد و حدود آسمانی میخواد نه حد و حدود زمینی. شما نمیتونی بیای بگی چون کربلا 4 فرسخ در 4 فرسخ بوده پس قبه هم 4 فرسخ در 4 فرسخه، چون زمین حائر امام حسین علیه السلام مثلا 11 متر و نیم در 11 متر و نیم طبق روایات، البته متفاوت از روایات، مثلا 11 و نیم در 11 و نیم هست، پس قبه هم همون مقدار 11 و نیم در این حائره. حائر حسابش فرق داره، حائر اون خصوصیت زمین نزدیکتر به امام حسین هست که گفتیم هی فضیلت زمین بیشتر میشه، اون زمین رو شما با حائر میسنجی، میای جلو میای تو حرم امام حسین، میای جلوتر میای تو حائر، میای کنار قبر مطهر، این فضیلت زمین کربلا درجه بندی میشه، از اون 4 فرسخ شروع میشه یا 5 فرسخ طبق روایات، میای میرسی به حرم،
میای میرسی به حائر، میرسی به قبر مطهر مثلا در 4 مرحله. این مال زمینه. اما قبة الحسین آسمانی است، اصلا اهل بیت علیهم السلام حدود قبه رو مشخص نکردن برای ما. شاید هم کردن، بنده ندیدم، شاید در لطایف روایات هست و اینا، بنده ندیدم، نمیگیم نکردن، حالا برخه ما ندیدیم نشدیدیم. اما این معیارش معیار آسمانی است. مثلا اگه میخوای بگی قبه امام حسین علیه السلام کجاست، باید بگی مثلا عرض میکنیم این که علما فرمودن قبه خضوع و خشوعه، یعنی شما هر جای زمین که بودی، هر کجا به امام حسین متصل شدی، همونجا به لحاظ آسمان ابواب آسمانی به روی شما باز میشه، همونجا متصل تحت قبه امام حسین. لذا قبه سیدالشهدا کل آسمان است، کل عالم است. نمیخوام بگم این درسته غلط، نفی کنم اثبات کنم بحث کنیم روی این، میخوام بگم این نظریه منطقی تره، جور در میاد، این بیشتر سازگاره با ادبیات روایات و اهمیت جایگاه قبه سیدالشهدا علیه السلام. بعضی محققین علما خب اونها در جایگاهش بودن قطعی فرمودن، اینو به صورت قطعی فرمودن قبه خضوع و خشوع، قبه بکا، قبه آسمان، هر جا مجلسی بر امام حسین برگزار میشد تحت قبة الحسین است. اگر چنین چیزی باشد، اون وقت خیلی این مجالس و ذکر توسل به امام حسین عظمت پیدا میکنه، خیلی خیلی عظمت بسیار الهی در ذهنها پیدا میکند اگر چنین چیزی باشه. این هم پس یک نکته ای در ارتباط با به طور کلی روایات مربوط به سیدالشهدا. حالا البته یک قطعه بعدی باید به این جلسه امشب زمیمه بشه که خلاصه موضوع امام حسین علیه السلام در اون زمانی نیست، فرازمانی است، در یک قطعه از زمان آشکار شده. کلا مسائل امام حسین اینطوره، زمین کربلا کل زمانها را گرفته، مصیبت امام حسین کل زمانها را گرفته، توسل به سیدالشهدا و آثار بکای بر امام حسین کل زمانها رو گرفته، ولو در یک قطعه از زمین، یک قطعه از زمان آشکار شده. توجه می‌فرمایید؟ این حقیقت نفیس و لطیفی است که از مجموعه‌ای از آیات و روایات فهمیده می‌شود. خیلی ادله هم داره، من در بعضی جلسات مطرح کردیم اینها، شاید حالا اگه توفیقی بشه و شرایط مهیا باشه فردا شب این بحثو تکمیلش کنیم که مسائل مربوط به اهل بیت علیهم السلام به طور کلی کلیت دارد، چون اهل بیت کلی هستند، چون اهل بیت فرازمانی هستند، چون حقیقتشون محیط به زمان ها و مکان ها هست، کارهاشون، افعالشون، آثارشون، خیراتشون، برکاتشون هم همینطور محیط به زمان ها و مکان ها هست، محدود به یک عصر و یک زمان و یک مکان نیستن. شما در هر کجا باشید، در هر کجای این افلاک بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی، حضرت جواب شما میده. مال یه مکان نیست، مکانها امام رو در خودش حبس نمیکنه، زمانها هم حبس نمیکنه. به طور کلی این خاصیت اهل بیت هست علیهم السلام. و خب باید خیلی خدا رو شکر کنیم که با این ائمه علیهم السلام آشنا هستیم و اونها رو دوست داریم، ولو کم، ولو خردلی، به اندازه خردل دوست داریم، ولی همین که گرایش قلبی داریم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خود این یک نعمت بسیار بسیار بزرگی است که قابل وصف نیست. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر ائمه علیهم السلام ثابت قدم بدارد به برکت صلوات بر محمد و